أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. در ادامه بحثی که راجع به شخصیت زن و جایگاه او از منظر معارف دینی و کتاب و سنت داشتیم و نظری رو ما در واقع ارائه کردیم که منطبق با اون نگاه معرفتی قرآن راجع به انسان بود و به خصوص عباراتی از نهج البلاغه و مضامین از امیرالمومنین علیه السلام رو بررسی کردیم که خب مورد اشکال زیاد واقع شده بود، و با این نظریه سعی کردیم که نشون بدیم که اون کلمات و احادیثی که از خطب و عبارات و مضامینی که از امیرالمومنین علیه السلام وارد شده، این در واقع در یک افق معرفتی و معنایی خاصی قرار داره که کاملا هم در سنجه عقل قابل قبوله و دقیق و پرمعناست. برحال هر صورت که طبیعتا هر نظری که ارائه میشه داره اشکالاتیست، و برای ارتقای اون فکر باید حتما سراغ نقد و نظر او و اشکالات او رفت تا ارتقا پیدا بکنه و در حوزه معارف دینی به عمق بیشتری برسیم. بعضی از سوالات و اشکالات عزیزان رو مطرح کردیم. اشکال دیگه‌ای رو مطرح فرمودند که با سلام ضمن تشکر از بیانات جامع استاد طباطبایی در باب شخصیت شناسی زن، سوال این است: با توجه به مقام انسانی زن، آیا زن مجاز است مرتبه جلوه‌گری زنانه که اسلام توصیه نموده گاهی زن فقط در محیط خانواده برای همسرش داشته باشد؟ یعنی مخصوص خانواده است، یعنی در واقع اسلام رو در فضای خانواده دیده مسئله جلوه‌گری و در واقع اون مثلا جایگاه جنسیتی زن را مثلا آرایش نوشتن مثلا آرایش را نداشته باشد. و حالا بعد زمیمش فرمودند که و به عبارت دیگر، آیا مردان بزرگ که در مرتبه انسانی خود هستند تمایلاتی به این گونه جلوه های زنانه دارند؟ خب ظاهرا سوالشون میتونه دو بخش داشته باشه، میتونم به یک نکته برگرده. به هر حال نکته اولشون ظاهرا این هستش که اگر زن در افق در واقع شخصیت انسانی قرار بگیره، طبیعتاً وظایف زنانه براش یک معنای دیگه‌ای داره و باید بر اساس معیار عقلانی رفتار بکنه، و در داخل خانواده عقل حکم می‌کنه که باید زن کاملاً خودش رو برای همسرش عرضه بکنه و به بهترین شکلی ارتباط زناشویی داشته باشه. ولی خب ممکنه اینجوری گفته بشه، مثلا من فهمم از سوال دارم عرض می‌کنم، که خب اگر مرد هم دارای کمالات انسانی باشه، ممکنه اصلا مرد نیازی به این قضایا نداشته باشه، یعنی در رابطه زناشویی ارزم به حضورتون که مطالبه‌ای وجود نداشته باشه. به عبارت دیگر اگر مطالبه‌ای از جانب مرد نباشه، که مردی است که حالا در افق انسانیت عروج کرده و مقام العالی رسیده و اصلا به این مسائل توجه نداره، و بنابراین خب پس مرد هم دیگه وظیفه نداره دیگه، یعنی فی نفسه نیست مطلب در واقع ظهورات زنانه برای زن. از نظر عقل این امر نسبی است، اگر مرد مطالبه کنه زن هم موظفه که این کار انجام بده عقلا. خب این ظاهر سوالی است که ایشون فرمودن، و خب از این میشه نتایجی گرفت دیگه. به هر حال ظاهرا عرض کنم به حضورتون که میخواد میگن یعنی ممکنه فضاهایی وجود داشته باشه، زمانهایی وجود داشته باشه که زن دیگه نیاز نداشته باشه شخصیت زنانه خودش رو عرضه بکنه. حالا البته در محیط خانواده دیگه، و میتونه مثلا فرض بفرمایید فراتر از افق زن ظهور و بروز داشته باشه. عرضم به حضورتون که خب این یک بحثی است. ببینید چند تا مقدمه باید مطرح بشه و بعد جمع‌بندی. بعضی از این مقدمات خب باز هم مثل بحثایی که قبلا نرس کردیم، بعضی وقتها مقدمات خودش یک مباحث بسیار مفصل و پردامنه است. مقدمه اول این است که اصلا نسبت مؤمن، مؤمنی که عرض می‌کنم تجلی عقل دیگه، ما اون بحث عقل رو که مطرح کردیم، لازمه عقل ایمانه، طبق همون روایت شریفه که در اصول کافی عرض کردم تو باب عقل و جهل شون ذکر کرده که حضرت فرمود که حالا یه بحثی است که خداوند فرمود عقل رو می‌خوای به حضرت آدم یا دین و حیا رو، خلاصه ایشون فرمود که عقل، عرض کرد عقل رو می‌خوام و دین و حیا هم گفتن که ما هم هستیم، اگر که عقل باشه هر کجا عقل هست دین و حیا هم هستن، خلاصه انفکاک ناپذیره. برای بله دیگه ایمان لازمه عقله و عقل لازمه ایمان، و لازم مرزوم هم دیگه از هم جدای ناپذیر هستن. بنابراین این مسئله داریم که اصلا نسبت مؤمن با دنیا چیست، و این یک بحث پردامنه است، از صدر اسلام مطرح بوده، در ادیان دیگه هم مطرح است. مثلا فرض بفرمایید در مسیحیت، خب ببینید روحانیت به شکل گسترده، قرآن هم میفرماید که بله این روحانیتی که ابتدعوا، اینا خودشون بدعت گذاشتن، و البته ما را و حق رعایتها حقش هم بدون نیوردن، حالا یه کاری خودتون گذاشتید، حالا بالاخره ما قبول کردیم، خوبه دیگه، شما آمدید و گفتید که ما همه رو میخوایم در بستر اختیار حضرت حق باشیم، زندگی مال خدا باشه، خلاصه حالا کار نداریم، ادعا هست و نیست، کار نداریم. به هر حال روحانیت داشتن و پیغمبر اکرم رحمت نفع فرمود، ما در اسلام روحانیت نداریم. بحث های زیادی در گرفته در عالم اسلام بین توی فرقه ها و نهله های زیاد نسبت مثلا دین و دنیا، یا نسبت مؤمن و دنیا و تمتعات و لذت های دنیا و بهره مندی از دنیا، این از اون بحث های بسیار پردامنه پرمناقشه هم هست، مضامین هم مختلفه. از جمله ما در مورد دنیا میگن دنیای ممدوح داریم، دنیای مذموم داریم، عبارت مختلفی از اهل بیت رسیده، سیره اهل بیت متفاوت خیلی مختلف بوده، به خصوص مثلا سیره ائمه متأخر ما نسبت متقدم مثل امیرالمومنین و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خب اوقات متفاوت بوده، همین موجه اعتراض شده گاهی اوقات که خب چرا اونا اونجوری بودن علی اینجوری بوده، اعتراض رسمی میکردن به اهل بیت. مثلا اهل بیت زمان فرق کرده، شرایط فرق کرده، بعد از معیشت و اقتصاد جامعه خب بالا اومده، رشد کرده، اون زمان نبود، و از این بحث‌های بسیار پردامنه عرض می‌کنم. این بحثی است که خودش یک در واقع مجال واسعی لازم داره. مثلا در آیه قرآن من فقط عرض می‌کنم، پس اشاره آبره می‌کنم، نمی‌خوام این مقدمات خیلی بس بدم، فقط این عرض می‌کنم که در قرآن عرضم حضورتون که خب آیه مشهوری است، خیلی مورد توسط قرار گرفته برای کسانی که مدافع جهت به اصطلاح استفاده از نعم دنیاوی هستن، که آیه 32 سوره اعراف، قل من حرم زینت الله التي اخرج، به نظرم 32 باشه اگه اشتباه نکنم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل يا للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوما قيامه کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ببینید اینجا تصریح می‌فرماید که می‌فرماید چه کسی حرام کرده اون زینت‌ها و خلاصه نعمت‌های با شکوه دنیا رو که خداوند اخرج العباده برای بنده‌هاش، اصلا اخرج یعنی اینا رو قرار داده و آفریده، و طیبات من الرزق این ارزاق پاک و پاکیزه، چرا اینا حرام؟ این در واقع توبیخ دیگه، چرا حرام می‌کنید برای خودتون اینا رو؟ اینا رو ما برای بندگان ما فریدیم. بعد تصریح فرماید که قول یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصلا این نعمت ها و زینت ها و زیورها و تجملات و انواع و اقسام طیبات من الرزق، ارزاق پاک و پاکیزه و در واقع مشتهیات دنیا، اینا همش برای مؤمنین، مثلا آفریدن برای مؤمنین، قول یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این کفار اونها هم خلاصه به اصل توفیل اینا روزی میخورند. و تصریح فرماید خالصتا یوم القیامه، حالا فعلا قراقاتی هم کافر و منافق اونها هم روزی میخورن به تبع و به توفیل مؤمنین، دیگه روز قیامت خالص تا یوم القیامه همش رو قرار میدن برای مؤمنین. ببینید این قبیل مضامین و آیات، خصوص یکی از این آیه که واضحه تصریح در مطلب داره، پس این میفرماید که نه، مؤمن استفاده میکنه دنیا، اصلا آفریده شده برای مؤمنین، زیورها، لذتها، مشتیات دنیا، نعمتها، اصلا اینا طیبات من در رزق نمان مؤمنینه. و حالت شما در واقع اینو اضافه بفرمایید به خصوص در مسئله زناشویی و بهرهای غریزی. و از اون طرف ما آیات و روایاتی داریم که خب اینقدر به دعوت به زهد و بیرغبتی و عدم مؤمن خودش رو فارغ میکنه از دنیا، مؤمن به حد اندک و حد اقل استفاده از دنیا میکنه و همینطور روایات و آیاتی که این مضمون رو تایید میکنه. علی تقدیر ما، یا مثلا فرض فرمایید که اصلا یکی از اشکالاتی که همیشه مشرکین و مردمانی که با انبیا سر و کار داشتن و اینا رو انکار میکردن این بود که یعنی چی؟ خب این چیه؟ یعکل و یمشی فی الاسواق، این آدم معمولیه، غذا میخوره مثل ما غذا میخوره، مثلا زن میگیره میره خرید میکنه بازار میره، یعکل و یمشی فی الاسواق، این که نشد که پیچ پیغمبریه، پیغمبر باید اصلا جهات مادی نداشته باشه، غذا برش بخوره مثلا. این ببینید این نوع نگاه اون زمانم بوده که خب این که آدم عادیه دیگه، مثل ما داره همین کارش مثل ماست. رضا میفرماید قل انما انا بشر مثلكم، ما مثل شما هستم. و اصلا فلسفه این که انبیا باید اینجوری باشه، این نکته مهمی است، عرض میکنم این نکته ها رو من دارم پراکنده عرض میکنم ولی خب مهمه. انبیا باید انسانهایی از جهت طبیعی و کالبد مادی رفتارهاشون مثل بقیه مردم باشه تا بتونن اسوه باشن، تا بتونن دست بقیه رو بگیرن. اگر قرار بود که نه اینا فرشته خوب باشن، به معنای که نه چیزی بخورن، نه زن داشته باشن، نه مثلا هیچ استفاده های مادی به اون معنا ارتباطشون با دنیای طبیعت قطع باشه، خب دیگه قابل اینا قابل در واقع توسک نبودن، قابل پیروی نبودن، خب اونا برای خودشون یه افقی دارن، ربطی به ما نداره، ما چجوری میتونیم از اینا در واقع الگو بگیریم؟ به هر حال حالا این مقدمه اول بحث نسبت مؤمن با دنیاست که ما دو طرفش تو مضامین دینی داریم و به خصوص در مورد مسئله غرایز جنسی و بهره‌های این شکلی زناشویی که خب این مورد بحثه. ببینید مثلا فرض بفرمایید که بعضی ها داره، تو تاریخ صدر اسلام هم داریم که بعضی ها خودشون حرام کردن، زن اونها رو برای خودشون حرام کردن، یا مثلا در قضیه عثمان بن مظعون داره اونجا چون کناره گرفت و رفت تو مسجد، اونها ما از این تعابیر داریم که حضرت نهی فرمود نه من روحانیت دید من نداره، من خودم غذا میخورم، استفاده میکنم از نعمتهای خدا. پیغمبر اکرم فرمود من از بازنها ارتباط دارم، چه این کار انجام میدید؟ روحانیت نداریم تو دین. این ها مال قبل، مال مسیحیت بود که اونا خودشون بدعت گذاشته بودن. روحانیت دین من در واقع فرمودن جهاده تو یک مضمون، بعضی جا دارن مثلا نماز و غیر ذلک. در حال روحانیت تو این چیزا تو اعمال عبادی است، جای خودش روحانیت داشته باشید، جهاد کنید، جهاد خودش روحانیت. یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد زهد حضرت امیر فرمود که قبلا بررسی کردیم، از زهد بین کلماتی من القرآن لکه الا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دل نبندید، خلاصه نه به خوشی های دنیا دل ببندید خوش بشید، نه به ناراحتی دنیا ناراحت بشید، ولا تفرحوا بما آتاکم لکه الا تأسوا علی ما فاتکم، نه دست میدید ناراحت، کسی که دل نبسته نه که نداره. اینو در تعریف زهد علمای علم اخلاق گفتن که نه ممکن انسان، و داستان های زیادی هست عرض میکنم چون مجالش نیست، خیلی هم الان طول کشیدیم مقدمه اول. به هر حال گفته شده که مؤمن در دنیا از نعمت های خدا استفاده میکنه، ما تعبیر زیادی داریم که خدا وقتی نعمتی میده دوست داره که ائمه فرمودن این اثر این نعمت رو ببینه در بنده خودش. و عرضم به حضورتون که طور قرآن فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، اصلا بگو خداوند، یعنی ببینید این مقوله است که نعمت رو، آخه بعضی‌ها مثلا نعمت دارن اکتمان میکنن نعمت رو، حالا این جهات مختلفی داره، این بحث تفاخر نیست مطلقاً، نه یا تظاهر و تفاخر و در واقع برتری طلبی و انسان بخواد تجمل اشرافیت، این بحث ها اصلا مردود کاملا ضد اخلاقه، نه این هستش که خداوند وقتی نعمت رو میده به هر حال داده که استفاده بکنی ازش، دوست داشت که ازش استفاده بکنی. بعضی ها متاسفانه اون طرفی هستن، یعنی البته اون صفت بخل و شح نفسانی اسناس که حالا بحث های اخلاقی خاص خود شده. به هر حال جنبندی این هستش که نه، نسبت مؤمن با دنیا انزوا و عزلت از دنیا نیست اصلا، در جهات مختلف مؤمن در دنیا اصلا تکامل به همینه، یعنی عالی ترین مراحل تکامل است که در بطن این دنیا انسان به آخرت برسه. اصلا آخرت در همین دنیا تعریف میشه. وقتی شما مال حرامی رو ببینید و از استفاده نکنید و البته مال حلال رو برید کسب بکنید و زحمت بکشید به دست بیارید، این میشه آخرت در نظر مدید. و حالا جهات مختلفی که این مقدمه اوله که نسبت مؤمن با دنیا ازن بزرگترین در دین تعریف شده، جایگاهش مشخصه. و نکته دوم مسئله ایست که قبلا هم اشاره کردیم، رابطه نفس با بدنه. ببینید اون بهترین مثال که علما هم فرمودن بحث راکب و مرکبه. ما روح اصل حیات انسانی است و اون ایست که تکامل پیدا میکنه و الا این بدن ما یک لاشه است که آخرم میپوسه و خاک میشه. ولی خب روح چون مرکبش این بدنه، این مرکب باید هواش خلاصه داشته باشه، یعنی بالاخره باید سواره با این مرکب به مقصد برسه. این مرکب است که هر کجا میخواد بره او رو باید ببره. پس بنابراین تمام لوازم در واقع این مرکب را چه او نیاز داری، مرکب نیاز داری، بدن نیاز داره رو باید باش فراهم میکنه از جهات مختلف، از جهات مختلف، از خورد و خوراک و خواب و آشامیدن و از کام که احساسات و مسائل غریزی و اینا همه رو باید در واقع البته کاملا بر اساس یک مدل اعتدالی و قاعده‌مند که اونو دین تعریف میکنه، دین تعریف میکنه که چجوری باید باشه که باش در واقع به عنوان دیگر میگن لایف استایل یا سبک زندگی. خب این پس بنابراین نفس وقتی میتونه عروج پیدا کنه که خب خیلی ها بودن در مسیر تکامل خودشون با عدم رعایت این مسائل بسیار ضربه خوردن و ضربه خوردن و زدن، یعنی میدونید که روش ها و نهله ها و به اصطلاح مکاتب گوناگونی آمدن برای بشر نسخه پیچیدند، هم در داخل اسلام در خارج اسلام، اونا همش خطا بوده، یا افراط بوده یا تفریط بوده در مورد این رابطه. نه، اسلام کاملا به صورت معتدل و مثلا همه جانبه به مطلب پرداخته. اسلام هم توصیه به خوردن کرده، استفاده از لذت ها و نعمت های دنیا کرده، هم از اون طرف تحذیر داده از اسراف و تبذیر و زیاده روی. و عرض کنم که ببینید یک خط وسط رو کاملا گرفته. انسان غرق در تمتعات دنیا بشه، یعنی این نفس کاملا در واقع اسیر این مشتهیات نفسانی بشه، از اون طرف خب بعضی ها میفتن تو وادی هایی که ریاضت های کذایی کشیدن، اینا از در اسلام نداریم ما. از که روحانیت و اینا اصلا در اسلام نفع شده. البته انسان به حسب شرایط مختلفی که بدن پیدا میکنه میتونه برنامه‌های مختلفی داشته باشه، مثل بچه که اول که به دنیا میاد یه برنامه غذایی داره، رشد میکنه، کودک، نوجوان، جوان، هر کدوم یک سیری از تکامل مادی داره، همینطور در سیر معنوی هم میتونه تکامل مادی داشته باشه به نحوی که مثلا فرض کنه این نظام اعتدالی براش تفاوت میکنه. فلذا مثلا فرض کنیم میبینیم که کملین مثل ذوات مقدس معصومین یه جور برنامه زندگی دارن و تا طبقات پایین آدم هایی که به اونا نزدیکن یا حالا مؤمنین تا سطوح متوسطشون تا پایین تر هر کدوم یه برنامه دارن، یعنی حسب شرایط در واقع روحی برنامه مادی و طبیعی و در واقع زندگی عادی چیده میشه. ولی به هر حال باید رعایت بشه، یعنی این بدن و تمام نیازهای او در حد در واقع اون مرتبه‌ای که نفس قرار داره، یعنی این مرکب رو تو کجا رسونده، این باید رعایت بشه. این رابطه نفس با بدنه. و بعد ملازمه فرمایید که نکته سوم در این زمینه، فلذا در مسائل غریزه هم همینطوره، در مسائل غریزه این باید یک خداوند برای حکمت اینو قرار داده، این باید کاملا چی بشه؟ باید در واقع نیازهای غریزی انسان چه زن چه مرد برآورده بشه. و غیر از این باشه، اگه بخواد سرکوب بشه یا بیش از حد بخواد پاسخ داده بشه، قطعا انسان رو چیکار میکنه؟ از مسیر خارج میشه و به اون تکامل خودش نمیرسه، در حدی که برنامه به اصطلاح حکمت آفرینش و اون به اصطلاح جهات غریزی که در نهاد انسان خداوند قرار داده، باید این رو انسان تعمیم بکنه. جهت سوم، مسئله نگاه به سیره ذوات مقدس معصومین، اولیا و انبیا و ائمه علیهم السلام هست. اونجا هم باید نگاهی بکنیم ما، ببینیم که آقا مثلا اینا چجوری رفتار میکردن، در سیرهشون چی بوده، چجوری بوده. عرضم به حضورتون که خب حالا ما به خصوص در مورد عرض کردم در مورد سیره، خب اعتراض میشده که چرا اینا مثل آدم عادی هستن، غذا میخورن، خرید میکنن، زندگی دارن، کار کسب میکنن. به انبیا اعتراض میشده چرا مثل پیغمبران نیستن. و در خصوص و همینطور بوده، یعنی مثلا پیغمبر، ائمه علیهم السلام، اینا زندگی هاشون تقریبا زندگی عرفی بوده، البته زندگی عرفی که هر کدوم به دقت کامل در واقع معیارهای عقلانی درش رعایت می شده، خوابشون، خوراکشون، ارتباطات خانوادگیشون، از کم تعامل اجتماعیشون، کاملا اینا تحت ضابطه دقیق مقامات شخصیتی و روحی عالی اونها بوده. ولی در مورد مسئله زناشویی، خب اون یک نگاهی اگه انسان داشته باشه. ببینید در مسئله زناشویی خب زیاد ما مضامین دینی خیلی داریم، متاسفانه خیلی کم روش دقت شده و کاربردی روش یه بحث، اونم یه بحث مجال واسعی میخواد که ملاحظه بفرمایید مثلا اهل بیت و به اصطلاح انبیا یا ائمه علیهم السلام چطور بودن. خب مثلا در ما داریم در مورد رابطه با رابطه های زد. من یک نکته اینجا اشاره میکنم قبل از ورود به این مسئله سیره. ببینید اینجا در دو ساعت بس مطرح میشه، خیلی دقت داره به نظر من. یکی در واقع خانواده ای که زوجین هر دو در سطح عالی اند، یعنی در واقع انسان های برگزیده اند، مثل امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها یا پیغمبر اکرم از خدیجه سلام الله علیها، این جور مثال ها ما در واقعش این است که در مسئله زناشویی خصوصا خیلی مضامین زیادی از اینا نداریم. اولا ثانیا خیلی هم ظاهرا عقل شرف نداره، شرف حضور در بررسی این فضا نداره. یعنی اونها چون هر دو زن و شوهر در مراتب عالی هستن، واقعا صحبت کردن در اون خیلی مشکله. حالا یه دارم از منم صورت اجمال دارم عرض میکنم، خیلی بخوام تفسیر بدم، یک فضای خاصی چون دو هر دو در مقامات عالی به سر میبرند. ولی در بس در مورد سیره اون جاییست که پیغمبری داریم، امامی داریم که نه خانومش، البته خانوماشون هم آدم های بسیار فوق‌العاده‌ای بودن، اما نه در افق اونها، اصلا قابل مقایسه با افق شخصیت اونها نیستن. از کنم تو این در این زاویه، یا نه اصلا آدم های معمولی هم بودن. خب خانوم های پیغمبر غیر از خدیجه سلام الله علیها، بقیه شون مثل ام سلمه خب خیلی با شخصیته و بعضی دیگه شون، ولی نوعا اصلا قابل مقایسه با خود پیغمبر نیست. حضرت خدیجه اصلا قابل مقایسه نیستن. یا خانوم های ائمه علیهم السلام نوعا، مگر اینکه مادر امامی بوده باشن. مادرهای امام، چرا مادرهایی که مادران امام هم یک ویژگی داره، البته مادرهای امام با همه عظمتی که دارن بعضیشون خیلی فوق العاده بودن، بعضیش که میگم همشون تقریبا اوصاف خاصی داشتن، بالاخره مادر امام هم باید فوق العاده باشه، ولی باز هم قابل مقایسه با خود امام علیه السلام، یعنی امام پدر نیست که همسرش بوده باشه، قابل مقایسه نیست. اینجا چرا ما اینجا مضامین زیادی داریم در سیره اینها؟ اولا عرض میکنم شما اگر باید هر کدوم مستقلا در چند جلسه بحث بشه خیلی هم مفیده، خیلی از تربیتی و اخلاق خانواده و همسرداری به نظر من ما باید روی اینا خیلی تمرکز کنیم. به جای بافتن حرفای دیگران و یا ذوقیات و اینها، ما تمرکز کنیم به منابع دینی که خیلی مطلب داره و هر گزارش برای خودش یک عرض کنم که بابی است که میشه در واقع ده ها مسئله رو توش دید. ما در مورد انبیا داریم که اصلا دوست داشتن زن از صفات انبیاست، حالا این یعنی چی به جای خود، و ارتباط با خانومه هاشون چطور بوده. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سیره، در سننشون، در سیرهشون خب زیاد ذکر شده چه ارتباطی داشتن. اولا تعدد زوجات حضرت که حکمتی داره، حکمت های خاص اجتماعی سیاسی داشته، در این حال به هر حال حقوق این خانم ها رعایت میکردن. نگاه کنید میگم اینا باید تک تک روایاتش آمد بیاد بررسی بشه، تاریخش دیده بشه. خب مثلا 8-9 تا زن هر کدوم حق زناشویی دارن، به همه اینا حضرت توجه می‌فرمودن. بنابراین یه مردی که با 8 تا زن عرض می‌کنم، به خاطر می‌خوام این نکته بگم که این خانومی که فرمودن بالاخره عقل اول عالم اینجوری رفتار کرده دیگه، نیازهای غریزی و زناشویی رو کامل برآورده می‌کرده حضرت. پس بنابراین اینجوری نیست که بگیم که خب و بعد به جهت اینکه اینو اضافه بفرمایید، حالا اون مقدمه چهارمه که من حالا همینجا میگم، اسلام احکام دقیقی در مورد مسائل زناشویی و ارتباط همسر داره، خیلی دقیق فوق العاده است، هر کدومش بابی حکمتی که متاسفانه وقتی اینا خوب به هم دیگه چفت و بست نمیشه و رعایت نمیشه، این آسیب‌های اجتماعی خانوادگی هم بیرون میاد دیگه. یعنی هم زن هم مرد درست ببینید فهم نمی‌کنن معارف، این بطن وحی دیگه، یعنی خدای که آفریده میگه اینجوریه. دستورایی که در مورد رابطه زناشویی و به خصوص اونجایی که در معرض انعقاد نطفه و ایجاد نسل هست، اگه شما ملاحظه بفرمایید واقعا فوق العاده است. اینا از کردم از مصدر خلقت و خالق صادر شده، به زبان معصوم علیه السلام جاری شده، قطعا خودشون هم رعایت می‌کردن. مثلا فرض بفرمایید حالا در بحث ما که حالا مقصود سوالی که شده، خب دارد که پیشتوازی لازمه برای حالا عوض میخوام شد محضر الان محضر نماشه ولی لازم یه حرف گفته بشه، خیلی تأکید شده این مطلب که نیاز هست که مقدمات ارتباط زناشویی کامل برآورده بشه و انجام بشه. حالا این جلوه‌گری که اسم گذاشتن، خب این جزء لوازم مسئله ارتباط هست. خب برای پیغمبر اکرم هم بوده دیگه، یعنی وقتی پیغمبر اکرم ارتباط برقرار میکردن با خانوماشون قطعا این مسئله بوده و جو نبوده که مثلا پیغمبر اکرم مبرا باشد. همونطور که اصلا در جلوات دیگه انسانی، مثلا در مورد وقتی جناب ابراهیم فرزند ماری قبطی فرزند پیغمبر از دنیا رفت به خاطر که حالا اون قضیه داره بس خورشید گرفتگی اون پیش اومد، اون قضیه نفی حضرت فرمودن خرافات من نمی کنم این کارو، گفتن به خاطر بچه شما بگید، به خاطر بچه پیغمبر، مردم گفتن به خاطر بچه مرگ بچه پیغمبر بود، از فرمود نه اینا خورشید نو بر آیات خورشید و ما آیات خدا هستن و کار نداره، اون جد چه کار نداره، اصلا گریه و احساسات به خرج میدن، گریه میکردند یا سر قبر مادرشون و بعضی اعتراض میکردند، بعضی از این پرمدعاهایی که بعدن هم ایجاد فساد در عالم اسلام کردن و جای پیغمبر رو گرفتن، اینا اعتراض میکردن که یعنی شما پیغمبر خدایی، شما دنیا باید بی ارزش باشه. حضرت فرمود که درست من راضیم ولی دل میسوزه، من آدمم، من عاطفه دارم، دل میسوزه، اشک جاری میشه. این متن از فرمود اشک جاری میشه، من انسانم. ببینید چه تصوری شما کردید. اونا اعتراض میکردن که آقا شما پیغمبری، پیغمبر که نباد دیگه به دنیا نه، اصلا فرمود ما آدمیم اینا و زیاد دیگه داره. حتی این آقا که عرض کردم که اسمشو نمیخوایم بیاریم، جزو خلفا شد و خیلی هم معرکه گردان بوده، بعضی از دختران، یک از دختران پیغمبر که از دنیا میرفتن، خب بقیه دخترها خانمها عزاداری میکردن. این با شلاق مشهور، این دره شلاقی داشت که همیشه دنبالش بود، خشن بود خیلی، شروع کرد حضرت مأمونت فرمود چیکار داری میکنی؟ گفت یعنی چی این عزاداری؟ یعنی چی سر صدا؟ یعنی چی مرده که مرده رفته پیش خدا دیگه، عزاداری نداره. گفت یعنی چه حرفا شما میزنید؟ ما انسانیم، ما عاطفه داریم و ما غریزه داریم و باید مطابق در واقع این در ساخت آفرینش عمل بکنیم. این چیزیست که استثنا شده باشه، البته حدود داره، قبول داریم ضابطه منده، حدود داره، نباید از حد افراد خارج، ولی خب کاملا در جایگاه خودش باید بشه، توجه بشه. بنابراین عرض میکنم با این مقدمه چهار، احکامی که اسلام داره در مورد مسئله زناشویی و ارتباط زن فوق العاده است. اگر این احکام اجرا بشه اصلا عملا دیگه فساد در جامعه به اصطلاح مجالی برای ظهور و بروز نداره کلا. من اشاره کنم، حالا عرض میکنم بحث ما این نیست، حالا چون شو فرمودن اسلام تأکید داره که زن در واقع چجور ندارم چه بیانی عرض بکنم، زن کاملا نه تنها خودشو عرضه بکنه برای مرد، بلکه او مطالبه کنه از مرد. معمولا کار برعکسه، یعنی مردها مطالبه کنه از خانمها به خاطر شرایط تفاوت، شرایط تحریکی و غریزی که زن و مرد دارن، شرایط متفاوت از نظر جنسی، ولی زن مثلا اسلام اصرار داره که زن این کارو بکنه. حالا اون تعابیری که تو روایت آمده به جای خود بیان بشه، خلاصه اونجوری جلوه‌گری بکنه که دیگه مرد هیچ مطالبه‌ای براش نمونه، یعنی هر چی بود دیگه تمام شده باشه. خیلی عجیبه واقعا، چقدر حکیمانه است. اگر فضای خانواده، خب این نیاز به مقدمات داره دیگه، زن باید همیشه تا میتونه بسیار مواقع خودشو. و اینم از کدم این دیگه فرق نمیکنه که این معصوم بقیه. یعنی آدم آقای اتفاقا این مقام مقام عقله، یعنی در افق غریزه باید کاملا شرایط غریزه رعایت کرد، مثل که در غذا خوردن نمیتوره. یعنی نمیشه بگیم که خب چون پیغمبره پس ما بنابراین یه غذایی بیاریم که، نه اونم پیغمبره، حضرت خودشون فرمودن ما استفاده میکنن از انواع غذا. البته خب او دیگه در سطحی است که مثل آدم عادی نیست که خب ما بشینیم سیر همه چی بخوریم، نه کاملا در شرایط خاص کم غذا بودن، اکتفا میکردن. البته عرض کردم تفاوت هم میکرده، یعنی پیغمبر اکرم امیرالمومنین در زمانی بودن فقر و فاقه و اصحاب صفه بودن، بعدها بس که بهتر شد ائمه متفاوت زندگیشون بوده. داریم در سیر اهل بیت که سفره دار بودن، اصلا اطعام میکردن فلان اینا، البته خودشون کمتر استفاده که. به هر حال میخوام عرض بکنم که این چیز لاینفکی است از مسئله که ما بگیم که چون حالا در پاسخ این سوال عزیزمون عرض میکنم، چون ما بگیم که عرضم بزرگتون که اینها مقام بلندی دارند، پس بنابراین دیگه فارغ از مسئله غریزه هستن و نه اصلا دیگه این خانوماشون هم دیگه، نه اینجوری نیست. اصلا من تاکید میکنم ما داریم در مورد فضای معصوم و غیر معصوم صحبت میکنیم، چون اون افقی که ذوات مقدس از... یا برعکس هم هست دیگه، مثلا از زینب سلام الله علیها با مثل عبدالله بن جعفر، شخصیت زن خیلی بالاتر شخصیت مرده. اینجا هم همینطور، یعنی اون حکم اینجا هم ساری است که باید احکام طبیعت انسانی اینجا جاری میشه، اون که احکامی که به صورت نوعی اسلام میگه اینجا هم جاری و ساری است. یعنی اون زن هم با همه عظمتش باید برای مرد همونجوری باشه که اسلام یک زن و مرد رو برای هم تو فضای زناشویی خواسته. بنابراین نه، لااقل جدای از اون بزرگواران امثال انسانهایی که دون اونا هستن، حالا هرچند که مقامشون عالی هست، اقتضای طبیعت انسانی و ساخت وجودی از انواع غرایز اینه که باید زن کاملا در واقع رعایت بکنه این جهات رو و تمام تمایلات مرد رو به خودش جلب بکنه و او رو ارضا بکنه. و خب البته دستورات مختلفی که حالا البته کارهایی که جدیدی هم کردن در علوم جدید، البته قابل توجه، بحث های خیلی دقیقی دارن در بحث روانشناسی ازدواج و زناشویی، کارهای خیلی خوبی کردن. اینا مگر مراد فرمایید اینا خوبه قابل توجه، که اسلام هم در واقع ببینید اون کلیات اسلام میگه دیگه، دیگه اینا کارهایی که مفاد عقل و به اصطلاح کار عقل تجربی است که با اسلام هم مخالفتی نداره بلکه تایید میشه. و یک زن عاقل خلاصش، یک زن عاقل، زنی که مرتبه شرافت انسانی خودش رو میخواد بالا ببره، اونیست که دقیق این احکام رو رعایت بکنه در منزل، یعنی داخله خانواده خودش مردش رو به تمام وجود خودش اشباع بکنه، ارضا بکنه. مردم همینطور، البته اون طرف هم وظیفه داره، حالا ما در مورد خانم‌ها داریم صحبت میکنیم، زن عاقل اینجوریست در مقابل. و بعد وقتی خارج از خانه، خارج میشه کاملا تحفظه، 180 درجه برمیگرده، تمام جلوات غریزی و شهوانی خودش رو کنترل میکنه و اجازه نمیده هیچ سیگنالی از او به فضای اجتماعی منعکس بشه، از همه جهات، از گفتارش، از رفتارش، از پوششش، همه که اونی که قرآن میفرماید که ولا تخزن فی القول، حتی در صحبت کردنش حتی مواظبه که نکنی یه وقتی یک تحت تاثیر مرضی قرار بده. این کاملا 180 درجه اون طرفه، این زن عاقله که هم خودش محفوظ مینه هم جامعه رو محفوظ این جامعه میشه جامعه آرمانی، این جامعه ایمانی که فساد دیگه ازش معنا نداره. البته این زن متوجه هست، عرض کردم حالا خیلی مقولاتش زیاده، من اونا نمیخواستم خیلی هم توضیح بدم، طولانی شد. مثلا مسئله تعدد زوجات یعنی چی، مسئله حالا بحث نکاح موقت و اینها یعنی چی، اینا باید به جای خودش بحث بشه که این احکامش اصلا برای چی وضع شده. من در چند جمله عرض میکنم، ببینید بحث تعدد زوج، اونی که نگاهی که اسلام داره اینه که به هر حال شما که دنیا اینو پذیرفته ثابت شده، وقتی مواجهید با این که به هر شکلی به هر دلیلی در خانه نمیشه یک مرد ارضا نمیشه، که حالا به جای خودش باید بحث بشه چرا، چگونه، اصلا این لابدیت داره نداره، نقص از کجاست، مال زنه، مال مرده، مال اینا کار نداریم. به هر حال این به دو تا راه گیر قرار داره این مرد، که عملا اینه دیگه. این قطعا شما در خارج برید ملاحظه فرمون در جامعه ما و همه جوامع طول تاریخ بشر همینطور بوده. این مرد خواه ناخواه یه جوری خودشو ارضا خواهد کرد به نحوی، یا با فساد یا از طریق قانونی. این اسلام اومده گفته اینجا یک راه حل درجه دو، یعنی مطلوب درجه دو نه مطلوب درجه یک. اینو بعضی اشتباه میکنن، اصلا بحث های خارج از نکاح دائمه واحد و مفرد، یعنی یک زنی یا مرد ازدواج میکنن، همین ازدواج رسمی که در واقع نرم جامعه هست، بحث های بعدی همه بحث های تبعی است. البته عرض میکنم مثلا در مورد پیغمبر اکرم ذوات معصوم اصلا فرق میکنه، اصلا جهادش فرق. پیغمبر اکرم بسیار از ازدواجش یا همه ازدواجش تقریبا سیاسی بوده، همه هم میدونن این بحث دقیقی شده در بحث های تاریخی و اصلا بحث غریزی در مطرح نبوده، کاملا واضحه، تاریخ روشنی هم داره. ائمه علیهم السلام عرض کنم که بحثشون مشخصه، مثلا فرض بفرمایید بحث تکثیر نسل اینا خیلی مهم بوده، به شدت مبارزه میکردن با در واقع طایفه، یعنی در جمعیتی که منتسب به اهل بیت علیهم السلام بودن، اینم تاریخ مشخصی داره. قتل و غارت تکثیر نسل یکی از چون که مطلوبیت نفسی داشته، اما خب به خاطر محاضری که و محاضری که داشتن اهل بیت علیهم السلام، یکی از جهات مهم تعداد زوجاتشون این مطلب بوده. و البته پس بنابراین دقت داشته باشید، به نظر ما از نظر اسلام این مسئله هم تعدد زوجات و هم مسئله نکاح موقت و اینا مسائل مطلوب درجه دو است، مطلوب درجه یک نیست اصلا، یعنی اصل اولیه این نیست، این در واقع خارج از اصله. از کردم اونم به خاطر اینه که با این واقعیت رو بروش، ما یه این واقعیت رو برویم. شما اگه نمیشه این واقعیت، این واقعیت رو سرپوش گذاشت، این شما اگر این مرد تو مطلوب درجه دو در واقع بهش پاسخ داده نشه، این وارد فضای فساد میشه و همین دیگه دارید میدید، دنیا هم همینطوره، دنیا به رسمیت شناخته، دنیا این مسئله رو رسمیت شناخته. البته اونا مطلوب درجه یک رو نابود کردن، یعنی خانواده رو نابود کردن، طبیعتاً اصلا مطلوب درجه دو شده یک، دیگه مطلوب درجه یکی وجود نداره، سطح یک و اصلی پاسخهای غریزی دیگه اصلا وجود نداره. گفتن آقا هر کسی با هر کسی مشکل نداره. حالا این بحث البته بحث دقیق است، من نمیخواستم وارد بشم، فقط اشاره عرض کردم. پس بنابراین اگر زن عاقلی باشه، وقت نقصانهایی که نسبت، یعنی اون در واقع از سطح اول و اصلی ارتباطات زناشویی اگر ما نخواهیم خارج بشیم که به سطح دو برسه، بسیار از مواقع زنها واقعا مقصر هستند. این چیزی که آمارها داره نشون میده دیگه، یعنی خانم متوجه نیست، او در واقع خودش رو اولا در جامعه عرضه کرده که یه عالم مفاسد برای خودش و دیگران داره و انواع و اقسام مفاسد داره که خب گفتنی نیست. بعد این طرف در خانواده که میرسه، نه کاملا برعکس عمل میکنه، 180 درجه معکوس عمل میکنه. یعنی اولا خیلی با مرد چیز نیست، خیلی طبیعتا مردم اینو میفهمه دیگه، وقتی مردی که میبینه خانومش در خود جامعه داره خودشو عرضه میکنه، طبیعتا به خودش حق میده که اون هم در جامعه خودشو ارضا بکنه. ببینید عرض میکنم اینا کاملا به هم دیگه. و از اون طرف در خانه هم ملاحظه میکنه که زن وقتی داره خانه میاد معکوسه، اونجا آرایش میکنه، ازدواجو به خودش میرسه، داخل خانه میاد یه چیز دیگه میشه. اصلا این خب این چه گرایش میتونه این مرد داشته باشه؟ چقدر این برای این مرد جذابیت داره این زن؟ این فاجعه است اتفاق میفته، طبیعتا این خانواده اصلا میپاشه، طبیعتا این مرد. یا حتی نه، ممکنه بعضی خانم ها متحفظ هستن، اهل دین و حیا و حجاب هستن در بیرون، ولی در داخل خانواده کم میگذارن. یعنی خانم منتظره که ایشون که نیاز داشته باشه مردم مثلا، خب این درست نیست. خب این از مقام عرض کردن اون مقام عقل خارجه، این درک نمیکنه که یک مرد با زن متفاوته، چه وظایفی او داره، چه وظایفی مردش داره. مردم همینطوره، مردی که اگر توقع داشته باشه که او عرض کردم اسلام دو طرفو دیده، یاد میکنید مردم نه با توقع داشته باشه که 24 ساعت اون هر موقع، نه باید ملاحظه بکنه، اما خب زن همون طرف باید متوجه باشه که این یک مرد شرط خاصی داره، مطالبات خاصی رو در واقع خدا درش قرار داده به جهت حکمتی که داشته در این آفرینش. بنابراین باید درک درست داشته باشه چه چیزی میخواد، خواسته های او چیه. مردم البته اون طرف باید ملاحظه بکنه. خیلی دقایق درس کردم، من خیلی نمیخواستم وارد بشم، ولی به نظرم اینقدر با اینکه گفته میشه گاهی اوقات، اما چون منسجم نیست، پراکنده است و از جاها درست بیان نمیشه، تقریر درست نمیشه، گاهی اوقات خیلی چیز نیست. ولی به طور خلاصه اگر فضای داخلی زندگی، زندگی ایمانی عرض کردن، چون ایشون سوالش این بود که مثلا نخیر در زندگی ایمانی در رابطه زناشویی عاری ترین کیفیت رابطه زناشویی مرد و زن با هم دارن، اینقدر جذاب این رابطه زناشویی که دیگه چیزی بزن اصلا خطور نمیکنه که جای دیگه بریم مثلا خبری فلان. چون میگم ببینید رابطه زناشویی بستر اصلیش مسئله عاطفه و عشق، واقعا اون بخش های که متاسفانه دنیای شیطانی امروز به عکسش کرده، بخش های فیزیولوژیکش واقعا کمتر اثر داره به عکس اونجوری که تصور میشه. اصولا لذت بخشترین عناصر ارتباط زناشویی نسبت مسئله عاطفه و عشق و در رابطه ایمانی فقط، چون تحفظ دارن مرد و زنان برای همدیگه خودشونو در واقع نگه میدارن و خارج خودشون خرج نمیکنن، وقت اینجا دیگه عالی ترین مرتبه های و به اصطلاح درجات به اصطلاح التزازات جنسی رو ادراک میکنن. واقعا اینجوریه. مثالش التزازاتی که همه معمول زن و شوهرها در ابتدای ازدواج در دوران عقدونه تجربه میکنن. ببینید یه رابطه ایمانی اینجوریست تا آخر تا مثلا سالیان سال اینا این مطلب رو در عالی‌ترین حدش تجربه میکنن، به خاطر اینکه اون شرایط رعایت میکنن. خب عرضم به حضورتون که خیلی طول کشید، به نظرم یه مقدار حواشی شد که به نظرم حواشی لازمه، البته شد به بحث ما خیلی رفت، چون سوال کردن من لازم دیدم این نکته رو اشاره میکنم. یک بحث بسیار گسترده این موقع در مورد مسئله نگاه اسلام به رابطه زن و مرد، هم از در نظر مسائل تربیتی و مسائل ارتباط عاطفی و اخلاقی، هم مسائل به خصوص مسائل جنسی و زناشویی باید بشه و این بحث بحث بسیار مهمی است، یعنی واقعا نیاز روز جامعه است. اما تو خب ما حالا بحثمون این نبود، به مناسبت صحبت کردیم. ان شاءالله که امیدوارم در واقع مورد استفاده قرار گرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.